جناب پارسا موافقید که به دنباله بحث انقلاب مشروطه بپردازیم؟
بله، بهترین موقعی که ما حالا در هفته های گذشته مرتب راجع به اکشار و در واقع نهادها و نیروهای متفاوتی که در جامعه ایران سالها سال رشد کرده بودند و چه خدماتی به جنبش و انقلاب مشروطیت در واقع انجام دادن، ما به این نهادها، به این گروه ها و سازمان ها عمدتاً اشاره کردیم، به ویژه نقش زنان و انجمن های زنان رو مورد بررسی قرار دادیم، بعداً اتحادیه های کارگری رو مورد بررسی قرار دادیم، قبل از اینها پرداختیم به نقش علما، چه اونایی که طرفدار مشروطیت بودن، چه اونایی که ضد مشروطه بودن، اونایی که اشاره کردیم علاقه داشتن که این روز بخش بزرگ بحث خودمون و بقیه بحث خودمون رو بگذاریم در خدمت معرفی انجمنها و مراکز غیبی و نقش اینها در انقلاب مشروطیت.
بله، خواهش میکنم.
هم شود که در مورد انجمنها، اصلا سابقه و سنت انجمنسازی در ایران حتی به 100 سال قبل از انقلاب مشروطیت که در ایران 100 سال گذشته اتفاق افتاده میرسه. یعنی اگر بخواهیم پیشینه فعالیت‌های انجمنها را در تاریخ ایران مورد بررسی قرار بدیم، باید به 200 سال قبل برگردیم. 200 سال قبل از ایران گروه های عمدتاً فرهنگی و ادبی و هنری جمع می شدن و انجمن باز می کردن. این انجمن ها عموماً فرهنگی و ادبی و هنری بودند، ولی به طور غیر مستقیم از حقوق صنفی و فرهنگی و بعضی مواضع حتی مواضع سیاسی اعضا و طرفداران این انجمن ها را هم در واقع حفاظت می کردن یا در واقع دفاع می کردن، با اینکه انجمن های صرفا فرهنگی بودن. صنفی ترین انجمن ها حتی بعضی مواقع قادر می شدن که در اساسنامه های خود ضمن خواست بهبود شرایط کار و زندگی به اهمیت مثلا عفت قلم نیز اشاره بکنن و از آن دفاع بکنن، یعنی به یک نوع آزادی بیان اعتقاد داشتن، در این حال تأکید میکردن به حفظ عفت قلم
و اخلاق
اساسنامه هاشون. یعنی این میشه گفت که ریشه های از دموکراسی رو ما میبینیم در داخل این انجمن های بسیار بسیار کوچیک محلی و عمدتاً در شهرهای بزرگ ایران.
بله،
این انجمن ها با اینکه تا آغاز عصر مشروطیت عمدتاً در خدمت شعرخوانی طبع‌آزمایی بودن، یعنی بیشتر هنری و فرهنگی بودن، ولی در عمل تعدادی از این انجمن ها موفق می شدن که فراسوی فعالیت ادبی هم قدم می گذارن و به قول خودشون زمان به تنویر افکار بپردازن و بعد هم علناً بیان که ما با تاریخ اندیشی و خرافات هم داریم مبارزه می کنیم.
بله.
این در ادبیات انجمن های 150 سال قبل، یعنی 50 سال قبل از وقوع انقلاب مشروطیت کاملا روشنه. مثلا من اشاره می کنم که قدیمی ترین انجمنی که نزدیک به 120 سال قبل از وقوع انقلاب مشروطیت در ایران پا به عرصه وجود گذاشت، یه مجمعی بوده به اسم کانون نهضت.
بله.
که در شهر اصفهان این ایجاد شد و شخصی که این کانون رو تأسیس کرد شخصی بود به اسم سید علی مشتاق، که ایشون در اواخر حکومت زندیه کریم خان زند زندگی میکرده و این کانون رو به وجود آورد. برای مدتی این کانون در شهر اصفهان خیلی فعال بود و بعدا این کانون از بین رفت، ولی با آغاز حکومت آزاریه باز ما میبینیم که انجمن ها شروع کردن یکی بعد از دیگری تشکیل یافتن در عصر در واقع میرزاتقی‌خان امیر کبیر، قبل از میرزاتقی‌خان امیر کبیر در عصر فراهانی و بعدا هم در دوره سپه سالار، این سه نخست وزیر بزرگ ایران که تندانس ها و در واقع بخش هایی از دموکراسی خواهی بدون آنکه از این کلمه به این شکلی که ما امروز استفاده بکنیم استفاده بکنن، در رفتارشون در کردارشون بوده و اینها در دوران این سه نخست وزیر یا صدر اعظم اون زمان میگفتن، انجمن های زیادی در ایران به وجود اومدن که هنوز انجمن های چیز بودن، هنری و اکادمیک و در واقع تربیتی بودن، بیشتر در رابطه با شعرخوانی و غیره، ولی بعضی وقتا هم موازی سیاسی هم می گرفتن. مثلا یکی از انجمن ها انجمنی بود به اسم انجمن نیشات،
بله،
که شخصی به اسم میرزا عبدالوهاب نیشات که حاکم شهر اصفهان بود در آغاز سلطنت محمد خان قاجار در این در اصفهان به وجود آورد. البته سابقه وجود انجمن در اصفهان سالهای قبل هم برمیگشت که اشاره کردم کانون نهضت و سالها سال قبل در زمان زندیه سید علی مشتاق به وجود آورده بود. انجمن خاقان به رهبری یک شاعر بزرگی که اون زمان از طرف دربار بهش ملک شعرا میگفتند، ملک شعرای سبا، در عصر فتحعلی شاه این انجمن خاقان هم به وجود اومد، خیلی مهم بود اون زمان. انجمن دانشوران بعد هم بوجود در زمان محمد شاه بوجود اومد. زمینیت انجمن بازرگانان که این هم خیلی مهم بوده توسط حسن امین‌الضرب و پسرش محمد حسین امین‌الضرب در تهران بوجود اومد. بعد هم انجمن تعاریف بوجود اومد که توسط دولت آبادی، پسر همون هادی دولت آبادی معروف که خودش هادی دولت آبادی از رهبران بابی های ازلی بوده که پسرش هم یحیی دولت آبادی بعدا به یکی از مورخین سرشناس تاریخ معاصر ایران تبدیل شد.
بله،
اینا همین شد انجمن هایی رو در شهرهای مختلف ایران مخصوصا در اصفهان و بعدا در رشت و تبریز به وجود آوردن.
آره، تاریخ جام پارسا بنات آقای یحیی دولت آبادی تاریخ مشروطیت رو با نام حیات یحیی نوشتن.
بله، در واقع ایشون پسر هادی دولت آبادی بود.
بله بله،
هادی دولت آبادی از رهبران بابی های ازلی بوده سالها قبل از بگو انقلاب مشروطیت و در جریان انقلاب مشروطیت. بعدها پسرش در تاریخ ایران معروف میشه به اسم یحیی دولت آبادی که اون وقت ایشون در واقع تاریخ ایران رو از شبات زورتون که می نویسه.
بله،
در رابطه با مشروطیت.
بله بله،
اشاره می کنم که در دوره بین وقوع جنبش تنباکو در سال 1890 میلادی و وقوع انقلاب مشروطیت در سال 1906 میلادی که دیگه بعد از 100 سال شدیم، در تبریز روشنفکران جوان هم تحت تأثیر اون زمان فرهنگ غرب کشورهای عمدتاً اروپا یک جنبش اصلاح طلبانی رو در تبریز به راه اندازن که این جنبش اصلاح طلبانی از یک طرف تحت تأثیر ترکیه عثمانی بود، از طرف دیگه با سوسیال دموکراسی روسیه اون زمان هم که هنوز روسیه تزاری بود تحت تأثیر این دوتا جنبش قرار گرفت. یعنی اعضای این سازمانی که اون زمان در تبریز به وجود اومد هنوز نزدیک به 5-6 سال قبل از وقوع انقلاب مشروطیت، اینها از یه طرف تحت تاثیر سوسیال دموکراسی اروپا بودن، از طرفی که تحت تاثیر اوضاع ترکیه.
بله،
حسن تقی‌زاده که بعدها شد نماینده دولت آذربایجان، یکی از اعضای فعال و از بانیان این در واقع انجمن در تبریز بود که محمد شبستری هم یکی از افرادی بود که اون زمان معروف به ابوالضیا بود و ایشون روزنامه مجاهد رو در تبریز منتشر میکرد در عصر مشروطیت که این روزنامه مجاهد ارگان مجاهدین تبریز بود.
بله،
ایشون وقتی که عکسایی که ما این روز از کتاب‌های در رابطه با تاریخ مشروطیت نوشته شده‌ان نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شیم که اکثر این مثلا این روزنامه ها که ما عکس‌هاشون رو در اختیار داریم، نه خودشون رو، شما می‌بینید که در این عکس‌ها عموماً عکس صفدرخان با پرچم ایران،
بله،
که خیلی جالبه، همون پرچمی که صفدرخان بر سر خانه‌اش در امیرخیزی یا کوچه امیرخیزی یا
محله امیرخیزی
به پا، یعنی به اعتزاز در آورد و در مقابل روسای تزاری که اون زمان بعد از به توپ بستن مجلس، بمباران مجلس به آذربایجان به تبریز حمله کرده بودن، خواهان این بودن که همه مردم تبریز مشخصا رفتن به دیدار خود صفدرخان و گفتن که شما باید پرچم روسیه تزاری رو بزنید، که صفدرخان مخالفت کرد و این مخالفتش منجر میشه به اینکه خودش شخصا در دیوار خانهش پرچم ایران رو میزنه.
بله.
اون وقت این پرچم ایران در واقع لوگو و سمبل روزنامه مجاهد میشه. بعد از جریان پیروزی انقلاب مشروطیت و تسخیر تهران و خلع و تبعید محمد علی شاه، این روزنامه ارگان مجاهدین بود تو تبریز و از همون چیز هم استفاده میکرد، از همون لوگو یعنی سمبل خود عکس صفدرخان که در کنارش هم پرچم، که خیلی جالبه. و این محمد شبستری اون زمان معروف بود به ابوالضیا، سالها سال در ایران به عنوان ژورنالیست زندگی کرد و اسم اصلیش هم قانونیش هم بعدها که خب اسم فامیل تمام خانواده های انتخاب کردن به اسم محمد شبستری بود، ولی اون زمان معروف به ابوالضیا بود.
بله.
در روزنامه مجاهد هم همیشه اسمش اونجاست که سردبیر و مدیر روزنامه مجاهد بود که ارگان مجاهدین تبریز بود، که مجاهدین تبریز هم تحت کاملا اختیار خود از شرف یوتون که صفدرخان بود، منتها مرکز غیبی اینو اداره میکرد.
بله.
اینجا یه اشاره بکنم که مرکز غیبی اون زمان انقلاب مشروطیت، وقتی که از مرکز غیبی ما صحبت میکنیم، ما عملا از شعبه حزب سوسیال دموکرات ایران در واقع در تبریز صحبت میکنیم، یعنی مرکز غیبی که سالها سال بعد هویت اعضاش برملا شد، سالها یعنی 20 سال بعد از اون در جریاناتی که کسروی دیگه به مورخ بزرگی تبدیل شده بود اسم این افراد رو منعکس کرد.
بله.
در کتابش ما میبینیم که اونها اون زمان از در واقع از این سمبول استفاده میکردن، اسمها رو هم از این روزنامه ها برداشته بودن و بعدا هم پخش کردن، اعضای مرکز غیبی رو اعلام کردن. مرکز غیبی در واقع همون سوسیال دموکرات های ایران بودن.
بله.
حزب یا فرقه اجتماعیون عامیون عملاً همون مرکز غیبی بود که سالها سال ما نمیدونستیم، ما فکر میکردیم ما مرکز غیبی یک نهاد زداییه، در صورتی که مرکز غیبی همون ساز برنسه یا اون شاخه فرقه اجتماعیون عامیون یا حزب سوسیال دموکرات ایران در تبریز بود.
بله.
بعضی از افرادی که با این روزنامه مجاهد همکاری میکردن و در تبریز اون انجمن سالها سال قبل به زود آورده بودن، یکیش هم محمد علی تربیت بود.
بله.
ایشون میشناسیم ایشونو به خاطر اینکه ایشون مؤسس مدارس مدرن هم در تبریز و بعدها در تهران بودن و ایشان مدیر کتابخانه تربیت بود اون زمان.
بله.
در سال 1901 1902 یعنی 3-4 سال قبل از انقلاب مشروطیت، محمد علی تربیت در تبریز یک کتابخانه داشت که عملا کتابخانه بود ولی در واقع محل تجمع تمام این افرادی بودن که به اسم کتابخانه تربیت انجمن خودشون رو تحت نام کتابخانه تربیت و بعضی وقتا کتاب فروشی تربیت اداره می کردن که این کتابخانه تربیت امروز هم هنوز ادامه داره، یعنی وجود داره تا تبریز و یکی از بهترین یا بزرگترین کتابخانه های ایران که نزدیک به 25% کتاب هایی که امروز در این کتابخانه وجود داره تو تبریز همیشون دست خطی هستن، یعنی توسط اون زمان افرادی که در انقلاب مشروطیت شرکت کردن یا قبلن یا بعدن دست خط نوشتن، بنا به علالی این کتاب ها هیچ وقت این جزارات این نوشته ها چاپ نشدن، در اول دست خط شد در کتابخانه تربیت توسط خود محمد علی تربیت و بعدا طرفدارانش و اعضای خانوادهش اینا رو زن کردن. شما امروز هم اگر برید تبریز کتابخانه تربیت 20% کتابهاش عمدتا دست خطی هست، نوشته های دست خطی هستن و یه آقای دیگه هم بودن که خیلی معروف بودن که روزنامه اون زمان در تبریز منتشر میکردن به اسم روزنامه عدالت.
بله.
که ایشون تحت این نام اصلا معروف شد بعدن به اسم حسین عدالت. در نتیجه حسین عدالت، محمد علی تربیت، محمد شبستری و مدتان هم خود سید حسن تقی‌زاده از اعضای اصلی این کتابخانه بودن که در واقع انجمن بود ولی اسمش کتابخانه تربیت بود که در ضمن کتابخانه هم بود، یعنی مردم میومدن اونجا کتاب بخونن و تا اونجا که من اطلاع دارم این اولین کتابخانه است که در ایران به وجود اومد که درهاش باز بوده به مردم که بیان تو و کتاب بخونن.
بله.
به اسم کتابخانه تربیت اینها طرفداران همین کتابخانه تربیت اعضاش بعدها 2 سال قبل از انقلاب مشروطیت یک مدرسه مدرنی رو به اسم مدرسه تربیت در تبریز دایر کردن، تأسیس کردن و در این مدرسه به تدریس نه تنها زبان فارسی و ترکی بلکه زبانهای اروپایی، فرانسه، آلمانی، روسی و انگلیسی رو هم شروع کردن. برای اولین بار در این مدرسه مدرن که اسمش مدرسه تربیت بود تدریس میکردن.
بله.
و تا اونجا که من اطلاع دارم به غیر از زبانها 2-3 هم درسایی رو اینا معرفی میکردن به اسم علوم استماعی.
بله.
اون زبان منطقه بعد از مدت اینها مورد حمله سنتگرایان مذهبی قرار گرفتن و مدرسه رو بستن ولی کتابخانه تا مدت ها بوده، اون که بسیار کتابخانه تربیت که همون مرکز بوده است یک نوع انجمن بوده و حتی این کتابخانه رو بعدن اونقدر تکامل دادن، رشد دادن که بعد بحبوه انقلاب مشروطیت اینها از روسیه تجاری، هندوستان و ترکیه عثمانی مجله به روزنامه وارد میکردند و در این کتابخانه که در واقع بخشش کتاب فروشی بود به فروش میرسوندند. مردم میومدن و این روزنامه هایی رو که در اون زمان روسیه تجاری، هندوستان و ترکیه عثمانی منتشر میشدند و اینها میآوردن اونجا میفروختند و مردمی هم، حالا شماره هاش دقیق معلوم نیست، چند نفر، چند هزار از مردم تبریز اون زمان این روزنامه رو می‌خریدن، می‌اومدن این روزنامه رو می‌خریدن. کتابخانه تربیت بعداً حتی یه نشریه دادن 2 هفتگی به اسم گنجینه فنون که این هم خیلی در شهرهای بزرگی و مخصوصاً در تهران مورد استقبال اکثر تحصیلکرده‌ها یا اون زمان به روشنفکران که مسلماً تعدادشون خیلی خیلی کوچک بود قرار گرفت.
بله.
این نشریه بیشتر از 1 سال دوام نیاورد.
بله.
فقط 1 سال منتشر شد و خود کتابخانه هم بعد از کودتای محمد علی شاه قاجار و استقرار استبداد صغیر به آتش کشیده شد. یعنی عملا اومدن کل کتابخانه رو به آتش کشیدن، ولی بعدن که دوباره مشروطیت این پیروز شد و محمد علی شاه تبعید شد، دوباره این کتابخانه رو طرفداران محمد علی تربیت و خود محمد علی تربیت اینا را دوباره احیا کردن این کتابخانه رو. اینها وقتی که این کتابخانه رو احیا کردن، این دفعه دیگه با سوسیال دموکرات های اروپا رابطه مستقیم داشتن، مخصوص سوسیال دموکرات های روسیه و با محمد جلیل قلی‌زاده هم که نشریه ملا نصرالدین رو از باکو می‌فرستادن تبریز، اینها همین اینا را در اسطرف روشنفکران اون زمان قرار می‌دادن و خدمات بزرگی به در هر حال با این قرار مشروعیت کردن.